بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطوری که ما در جلسه اول اشاره کردیم، مبانی حکومت اسلامی بر دو پایه اساسی استوار هست. پایه اولش رابطه دین با سیاست و پایه دوم بحث حاکمیت و ولایت عامه است. ما در مباحث گذشته به اجمال مروری داشتیم بر این دو پایه حکومت اسلامی، یعنی بحث دین و سیاست رو مورد بررسی قرار دادیم، بحث حاکمیت اسلامی و ولایت عامه را هم با توجه به اصل عدم ولایت و استثناءاتی که بر این اصل وارد می شد که سه استثناء بود: ولایت پیامبران، ولایت امامان معصوم و ولایت فقیهان، با دلایل و مدارکی که وجود داشت به اختصار مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین بحث ما در رابطه با مبانی حکومت اسلامی بحثی بود که تا جلسه گذشته بر همین محور دور می زد. اما در همون اولین جلسه اشاره کردیم به این که در رابطه با مبانی حکومت اسلامی آراء فقها، نظریه هایی که از سوی فقیهان شیعه، دانشمندان شیعی در این زمینه ارائه گردیده، می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشه و دورنمایی را از حکومت اسلامی و نحوه حکومت و میزان مبنای مشروعیت حکومت در حقیقت برای ما ارائه بده. در این جلسه و جلسه آینده در مقام بررسی نظریه های دولت در فقه شیعه هستیم، یعنی نظریه های فقها در زمینه دولت و حکومت. بنابراین ما بعد از آنی که دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار دادیم، الان میایم سراغ نظریه های فقها که ببینیم فقها به طور کلی در برخورد با این دلایل، حالا چه عقلی چه نقلی، اونها چه برداشتی از این آیات، روایات و دلایل عقلی داشتند؟ آیا اونها هم به همین نتیجه رسیدند یا نتایج دیگری ارائه دادن؟ آیا فقها در زمینه ولایت فقیه با توجه به منابع و مدارک و مستندات موجود یک نظر واحد و یکسانی ابراز کردند، یا میان فقها اختلاف نظر در زمینه ولایت فقیه وجود دارد؟ و اگر اختلاف نظر بین فقها وجود دارد، این اختلافات بازگشتش به چه اموری است؟ و به تعبیر دیگر چند نظریه در زمینه ولایت فقیه وجود داره؟ در این بحث ما به طور کلی بعد از آنی که مراجعه میکنیم به آراء فقها، میبینیم آراء و نظرات فقها را میتوان در سه دسته کلی و عنوان سه نظریه مطرح کرد. یکی نظریه حسبه است، یکی نظریه انتخاب و یکی نظریه نسب یا انتصاب. بنابراین سه نظریه کلی در زمینه ولایت فقیهان داده شده. ولایت فقیهان از باب امور حسبی، ولایت انتصابی فقیهان، ولایت انتخابی فقیهان. البته هر کدام از این سه نظریه در هر یک از اینها گاهی دیدگاه های مختلفی وجود داره. مثلا ولایت انتصابی از یک دیدگاه ولایت مطلقه است، از نظر بعضی از فقها که قائل به ولایت انتصابی هستند در دیدگاه اونها ولایت مقیده است، و همین طور در ولایت انتخابی. اولین بحثی رو که ما اینجا شروع میکنیم در این جلسه بررسی نظریه حسبس و نظریه ولایت انتخابی. نظریه حسب به این معناست که برخی از فقها قائل به ولایت فقیه به عنوان این که فقیه نایب امام معصوم باشه، جعل ولایت یا تفویض ولایت از طرف امام و شارع مقدس برای فقیه شده باشه، به این عنوان قائل نیستن. به عبارت دیگر، برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی دلایل نسب ولایت را کافی نمیدانند. وقتی کافی ندونستن، خب طبیعتا بر اساس اون اصل اولی که تأسیس کردن، یعنی عدن، یعنی اصل عدم ولایت انسان بر انسان، برخورد میکنن به یک سلسله از اموری که شارع مقدس در این امور نسبت به این امور راضی به ترک و تعطیلش نیست. این سلسله امور اموری هستند که در اصطلاح فقهی به اونها امور حسبیه یا امور حسبی لقب دادن. امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی نیست اون امور تعطیل بشن در جامعه. از طرفی ولی خاصی هم برای اونها الان وجود نداره. خب این سلسله از امور را برخی از فقیهان، یعنی همه فقیهان، قدر متیقن کسانی را که می توانند در این امور تصرف بکنند فقیهان می دونند. در این جهت بین فقها هیچ اختلافی نیست، همه فقها. گاهی این تصرف را از باب ولایت فقیه در امور حسبیه می دانند، گاهی وقتا از باب ولایت نمی دانند، یعنی اجازه تصرف به فقیه می دن، به غیر فقیه نمی دن در این امور، اما فقط فقیه را مجاز به تصرف می دانند و نام ولایت بر این تصدی مسئولیت نمی گذارند. برخی از فقها در این دسته قرار می گیرند، مثلا کسی مثل حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان ولایت و مختص خدا و پیغمبر و ائمه می داره و در عصر غیبت به نظر ایشان امکان اثبات ولایت فقها وجود نداره. بعد ایشون میگن که اون چه از روایات ما استفاده میکنیم دو مسئله است، یکی نفوذ قضاوت و یکی حجیت فتوای فقیهان. بعد میفرمان که تصرف در اموال قاصران، نابالغان، غایبان مفقود الاثر، تصرف در اموال این دسته از افراد، این تصرف از شؤون ولایته و فقیه فقط در همین محدوده امور حسبی حق تصرف داره، عنوان تصرفش هم عنوان ولایت دیگه نیست. یعنی ولایت به معنایی که ما برای پیغمبر قائلین در اینجا به اون معنا ولایت نداره، تصرفش نفوذ داره، نفوذ تصرفش از باب اخذ به قدر متیقنه، یعنی قدر متیقن کسانی که می توانند در امور حسبی تصرف بکنن، مداخله بکنن، اعمال نظر بکنن، قدر یقینیش فقیهان هستن، فقیهان عادل. ما غیر فقیهان رو شک داریم، چون شک داریم اونها رو مجاز به تصرف نمی دانیم. فقیهان رو یقین داریم که فقیهان کسانی هستند که شارع راضی است که اونها تصرف بکنن در امور حسبی. بعد فرق جواب تصرف با ولایت در تصرف رو این میدانن ایشان که اگر ما گفتیم فقیه جایزه به تصرف است، دیگه فقط فقیه این حق تصرف داره. وکلای فقیه، اگر فقیهی فوت کرد، فقیه جامع شرایط، بلا فاصله بعد از مرگ او جانشینان او، نمایندگان او دیگه حق تصرف ندارد. اما اگر در امور سویه قائل به ولایت شدیم نه قائل به جواز تصرف، به نظر ایشان ولایت قائل شدن در اینجا به این معناست که اگر فقیه فوت کرد، جانشینان او، نمایندگان فقیه که در زمان حیاتش اونها رو به نمایندگی معین کرده بوده، اونها جواز تصرف رو دارن، می توانن بعد از او هم تصرف بکنن. در حال یک تفاوت جزئی است بین دیدگاه جواز تصرف و بین دیدگاه ولایت در امور حسبیه. هر دو نسبت به امور حسبیه است، اما از یک دیدگاه در امور حسبیه ما جواز تصرف رو داریم، از یک دیدگاه ولایت فقیه را در امور حسبیه داریم. بسیار از فقیهان تصرف فقیه در امور حسبیه را از باب ولایت مطرح کردند. مرحوم سید محمد آل بحر العلوم در کتاب بلغة الفقیهشون چنین نظری رو مطرح کرده اند. مرحوم علامه نائینی فقیه بلند آوازه عصر مشروطه، او هم گرایش به این نظر داشته، گرچه رأی اولی او ولایت فقیه، ولایت انتصابی فقیه، اما در یک محدود دیگری در حقیقت چون امکان اعمال چنین ولایتی وجود نداره، ایشان میفرمان که در این عصر غیبت اون چرا که از ولایات نوعیه که عدم رضای شارع به اهمال اونها معلوم است، این ولایت های نوعیه را به عنوان وظایف حسبیه قلم داد کردن و نیابت فقیهان عصر غیبت را در این موارد قدر متیقن دانستن و ما هم قدر متیقن می دانیم. حتی اگر قائل به ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب نباشیم، یعنی حتی با اینکه ایشون قائل است، ولی میگن حتی اگر فرض بکنیم نیابت عامه وجود نداره در همه مناسبی که امام اون مناسب را داشته است، اما در امور حسبیه، یعنی اموری که میدانیم شارع مقدس راضی به اهمال و تعطیل اونها نیست، در این امور اینها به عنوان وظایف حسبیه و امور حسبیه هستند که به طور قدر متیقن و یقینی فقیهان می توانند اینجا اعمال ولایت بکنند. خب این تعبیری است که ایشان دارن. بسیار از فقهای شیعه که قائل به ولایت انتصابیان یا قائل به ولایت انتخابیان، یعنی اون دو نظریه دیگر رو مطرح کردن، علاوه بر اونها نظریه حسبه رو هم قائلن. و همینجا تذکر می دهیم به این نکته که وقتی ما می گوییم نظریه حسبه، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، به این معنا نیست که در بین این سه نظریه، نظریه حسبه در مقابل اون دو نظریه قرار گرفته باشه. نه، کسانی که قائل به انتصابن قائل به نظریه حسبه هم هستند، کسانی که قائل به انتخابن قائل به نظریه حسبه هم هستند. نظریه حسبه در حقیقت در کنار اون دو نظریه دیگر قرار میگیره، نه در مقابل اونها. برخلاف نظریه انتصاب و انتخاب. نظریه انتصاب و نظریه انتخاب اینا در مقابل همه، یعنی کسی که قائل به انتصابه قائل به انتخاب نیست، کسی که قائل به انتخابه قائل به انتصاب نیست. اما دو گروهی که قائل به انتخاب یا انتصابن، اینها همزمان با انتصابی بودن یا انتخابی بودن نظریه حسبه را هم قائلن. یعنی حتی کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که قائل به ولایت انتصابیان، در پایان استدلالی که در کتاب البیع دارن میفهمن خب ما این دلائل را ذکر کردیم. حالا اگر کسی به فرض این دلائل را نپذیرد برای ولایت انتصابی فقیه، ولایت فقیه ثابت میشود از طریق امور حسبیه، یعنی همون اموری که ما میدانیم شارع مقدس راضی به تعطیل و اهمال اونها نیست، و امور حسبیه به معنای موسع خودش اموری هستند که همه امور حکومتی را، امور بهداشتی، امور آموزشی و تعلیم و تعلم، امور نظامی، همه امور مملکت رو در حقیقت ما میتوانیم امور حسبیه بدانیم. پاسداری از مرزهای اسلامی از جمله امور حسبیه است، نگهبانی از کیان مسلمین از جمله امور حسبیه است، جلوگیری از انحرافات اخلاقی و فساد اجتماعی از جمله امور حسبیه است. امور حسبیه فقط محدود به سرپرستی اموال یتیمان و غایبان و نابالغان و این مجموعه افراد نیست، امور حسبیه دایره بسیار گسترده ای رو شامل میشه. بنابراین کسانی که قائل به ولایت انتصابی هستند، این دسته از افراد اعتقادشون به ولایت انتصابی، یا کسانی که قائل به ولایت انتخابی هستند به معنای این که در مقابل نظریه حسب باشن نیست، بلکه این دو با هم قابل جمع. این یه مسئله است که ما وقتی میخوایم رابطه نظریه حسب را با اون دو نظریه دیگه مورد ملاحظه قرار بدیم به این نکته توجه بکنیم. نکته دیگه این است که فرقی که نظریه حسبه با دو نظریه دیگر دارد این است که نظریه حسبه به عنوان یک تکلیف و وظیفه مطرحه، در حالی که نظر ولایت فقیه به عنوان انتصاب یا انتخاب اونجا به عنوان یک منصب مطرحه. یعنی بسیاری از فقیهان ولایت فقها را به عنوان اینکه نایب از امام معصوم هستند میان میگن چون نیابت از امام معصوم دارند، بنابراین این ولایت یک منصب است، لذا تعبیر به جعل ولایت میشه که خدا جعل کرده، خدا این منصب را، این مسئولیت را برای اونها قرار داده، یا مردم این منصب و مسئولیت رو برای اونها دادن. حالا بر اساس ولایت انتخابی، بر اساس ولایت انتصابی میگه منصبی است، مسئولیتی است که خدا، شارع مقدس، امام معصوم برای فقها این منصب را جعل کرده. بر اساس ولایت انتخابی میگه منصبی است، مسئولیتی است که این مسئولیت را مردم واگذار کرده اند، باز مسئولیت منصبه. اما ولایت فقیهان در امور حسبیه و از باب حسبه دیگه به عنوان منصب و مقام و مسئولیت که جعل شده باشه به این عنوان مطرح نیست، بلکه به عنوان تکلیف و وظیفه است. یعنی امور حسبیه اموری هستند که به عنوان واجب کفایی یک نفر باید پیدا بشه و متکفل این امر بشه، یه سلسله اموری که شارع راضی نیست اینها زمین گذاشته بشه، تعطیل بشه، واجب است یک نفر پیدا شود و تصدی و تولی اینها رو بر عهده بگیره. خب از طرفی هم فقها میگن که اون فرد قدر یقینیش این است که باید فقیه باشه، آشنای به احکام باشه تا مطابق مصالح و منافع عمل بکنه. هر کسی نمیتوانه در امور حسبیه دخالت بکنه. یعنی اجازه دخالت را به فقها دادن، چون در این زمینه یقین می‌دانند که رضایت شارع به دست میاد، اما اگر غیر فقیه باشه مشکوکه براشون، قدر متیقن نیست. بنابراین نظریه حسبه در مقابل دو نظریه دیگر به عنوان تکلیف وظیفه یک واجب مطرح است، در حالی که نظریه انتخاب و نظریه انتصاب به عنوان یک منصب و در حقیقت مقام مطرح هستند. در رابطه با نظریه انتخاب، از میان فقهایی که قائل به ولایت انتخابی فقیهند، آیت الله منتظری صاحب مجموعه 4 جلدی دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه به طور مبسوط این نظریه رو مطرح کردن و از زوایای مختلف به بحث پرداختن. ایشان در کتابشون مسئله ولایت را به صورت انتخابی، یعنی قائل به ولایت انتخابی فقیه هستن. ما اصول این نظریه ولایت انتخابی را می توانیم در این امور خلاصه بکنیم، یعنی پایه این نظریه بر این امور بنا نهاده شده. البته وقتی میگیم پایه این نظریه، در بعضی از موارد این پایه ها و مبانی مشترک هست با نظریه انتصاب، در بعضی جا هم خب یک افتراقی بین این دو هست. اصل اولی است که عدم ولایت انسان بر انسان دیگر. انسان ها همه آزاد آفریده شدند، بر حسب خلقت و فطرتشون هیچ انسانی بر جان و مال دیگری مسلط نیست. اصل دیگر ولایت انتخابی این هست که ولایت انتخابی، صاحبان این نظریه میان میگن که اگر ما بخواهیم قائل به نسب بشویم، نسب ولایت، این نسب در دو مرحله قابل بررسی است. یکی مرحله ثبوت، مقام ثبوت، یعنی مقام امکان، مقام اون مرحله‌ای که در حقیقت واقع امر در اون مرحله مورد توجه قرار میگیره. یکی مقام اثبات. توضیحی که حالا راجع به این اصطلاح مقام ثبوت و مقام اثبات میتوان داد این است که ما گاهی از اوقات یک مسئله را وقتی که میخواهیم مورد بررسی قرار بدیم، این است که اول باید ببینیم اساساً عقلاً امکان پذیر هست چنین چیزی. این که آیا عقلاً نسب ولایت ممکن است یا ممکن نیست، این مربوط به مقام ثبوته. یعنی ثبوتاً ما بررسی میکنیم که چنین چیزی در عالم واقع ممکن است یا ممکن نیست. بعد از آنی که اصل امکانش رو مورد تأیید قرار داد عقل، بعد بحث بکنیم که آیا چنین چیزی واقع شده در خارج یا واقع نشده. این که در خارج واقع شده یا واقع نشده، این به مقام اثباتش برمیگرده. حالا اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید یک قتل یک جایی واقع شده. خب ما باید دنبال قاتل بگردیم. در مقام ثبوت، یعنی در مقام واقع امر، قاتل معلومه کیه. ما باید بیایم اثباتش بکنیم. یعنی باید بیایم وقتی که ما آمدیم در یک محکمه‌ای، در یک دادگاهی، با ارائه دلائل و مدارکی اثبات کردیم که قاتل این فرده، این مرحله اثباته. یه مرحله امکان عقلیه، یک چیزیست. بعد از آنی که عقلا ممکن بود، مرحله وقوعشه. پس مرحله امکان یا عدم امکان اون مرحله ثبوته، اسمش میذارن مقام ثبوت. مرحله وقوع یک چیزی که آیا واقع هم شده، اثبات هم شده، در خارج وجود هم داشته، میشه مرحله اثبات. راجع به ولایت هم در کتاب دراسات این طور مطرح شده که ما قبل از آنی که بخواهیم برویم سراغ روایات و ببینیم روایات اثبات میکنند ولایت فقیه را یا اثبات نمیکنند، باید به صورت امکان عقلی بررسی بکنیم که آیا اساساً نسب فقیهان از طرف امامان معصوم امکان عقلی دارد یا ندارد. این در مقام ثبوت و واقع ببینیم چنین چیزی معقول است، ممکن است یا ممکن نیست. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که اساساً نسب امکان نداره، امکان عقلی نداره، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. یعنی نوبت به این نمیرسه که ما بریم سراغ روایات. و حتی به همین دلیل اگر ظاهر روایات هم مثل روایت مقبوله عمر ابن حنزله انی قد جعلته علیکم حاکما، ظاهر این روایت دلالت بر نسب میکنه. ایشان در کتاب میگه حتی اگر ظاهر بعضی از روایات هم دلالت بر نسب بکنن، ما از اون ظاهرش باید رفعیت بکنیم و دست برداریم. چرا؟ به دلیل این که ما در مقام ثبوت متوقف شدیم. بحث از این که ولایت اساساً امکان دارد، نسب ولایت، بحثی است در مقام ثبوت. ما اول باید بیایم اونجا مشکلمون رو حل بکنیم، ببینیم که نسب امکان عقلی داره یا امکان عقلی نداره. خب اگر ما در این مرحله و مقام که مقام ثبوته، در اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصلا نسب معقول نیست، دیگه نوبت به مقام اثبات نخواهد رسید. خب پس بعد این مسئله در مقام ثبوت بررسی بشه، نسب ولایت فقیهان. ایشان در بررسی این قضیه بیان میکنه که فرض نسب عام فقهای واجد شرایط، چون اونهایی که قائل به انتساب هستن، میگن همه فقیهان از فقیهان واجد شرایط از طرف امام زمان منسوب شدن. ایشون استدلالی که میکنه اینه، میگه نسب عام فقهای واجد شرایط عقلا اگر بخواهد نسبی صورت بگیرد از پنج صورت خارج نیست، و تمام این صورت‌های پنجگانه قابل مناقشه است. وقتی تمام صورت‌های پنجگانه قابل مناقشه بود، پس نسب در مقام ثبوت و امکان ممکن نیست. بنابراین ما باید نظریه انتخاب رو بپذیریم، چون دیگه ما متوقف شدیم در مقام ثبوت. خب اون صورت‌های پنجگانه چی هستن؟ اون صورت‌های پنجگانه به این شکلن که عرض می‌کنیم. البته این صورت‌های پنجگانه به ترتیبی که در کتاب آمده، ترتیبش متفاوت از ترتیبی است که در کتاب دراساتون فی ولایت فقیه ذکر شده. ترتیبی که در اینجا آمده برای اینکه تسهیل در حفظ کردن باشه، یک جابجایی مختصری داره، اما مطلب عیناً همون مطلبی است که در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه ذکر شده. ما ترتیب رو به گونه ای الان بیان می کنیم که برای حفظ کردن و در حافظه موندن این ترتیب ترتیب راحت تری است. صورت اول این است که ما فرض بکنیم تمام فقهای واجد شرایط، جمیع فقها، یعنی اگر در یک اصلی مثلا 50 تا فقیه واجد الشرایط هست، جمیع فقها به نحو عام استقراقی، یعنی عامی که تک تک فقها رو مستقلا مورد خطاب قرار میده، تمامی فقیهان واجد الشرایط دارای ولایت انتصابی هن. یعنی نسب از طرف امام معصوم تک برای تک تک اینها نسب صورت گرفته. همه اینها بالفعل ولایت را دارند، منسوب به ولایت شدند و حق اعمال ولایت هم برای فرد فرد اونها مستقلا وجود داره. این یه مسئله است. اشکال این صورت چیه؟ میگن آیا این عقلا ممکنه؟ اشکال عقلی داره. چرا؟ به دلیل اینکه چون اختلاف نظر فقها در استنباط احکام، در تشخیص موضوعات، مخصوصا اگر موضوعات موضوعات مهمی باشن مثل جنگ و صلح و مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، چون اختلاف نظر وجود داره، اگر چنین نسبی از طرف امام برای همه صورت گرفته باشه و نه همه هم مجاز به اعمال ولایت باشن، لازمش هرج و مرج در جامعه است و این کار بر شارع حکیم قبیح است. پس همه فقها نمیتوانند منسوب به ولایت شده باشند و همه مستقلا حق اعمال ولایت داشته باشند. پس این صورت که عقلا ممکن نیست. صورت دوم، بگیم تمام فقهای واجد شرایط منسوب به ولایت شدند و از ولایت انتصابی بالفعل برخوردارند، اما اعمال ولایت فقط برای یکی از آنان جایزه. یعنی از بین این 50 نفر فقط یک نفرشون میتونه، همه منسوب به ولایتن، نصب روی تک تک اونها رفته، اما فقط یکی میتواند اعمال ولایت بکنه. خب اشکال صورت دوم چیه؟ اشکالش این است که اون کسی که میخواهد متصدی ولایت گردد و اعمال ولایت بکنه، اون با چه معیاری از چه طریقی تعیین میشه؟ اگر راهی برای او وجود نداشته باشه، خب نسب ولایت برای همه اینها میشه لغو. اگر راهش به وسیله انتخاب امت باشه، خب دیگه نسبی وجود نخواهد داشت و همون نظریه ما که نظریه انتخاب است در حقیقت تأیید خواهد شد. بنابراین این راه دوم هم با اشکال عقلی مواجه میشه. فرض سوم و احتمال سوم این است که بگیم تمام فقهای واجد شرایط ولایت انتصابی دارن. یعنی تا اینجا هر سه صورت بخش اول احتمال ها مثل هم هست، تمام فقها ولایت انتصابی دارن، اما اعمال ولایت هر یک منوط به موافقت دیگرانه. یعنی هر کدامش خواست اعمال ولایت بکنه، باید دیگران موافق اعمال ولایت او باشن. این صورت مخالف سیره عقلاست، مخالف سیره متشرع. هیچ کس چنین فرضی را قائل نشد، هیچ قائلی نداره این صورت و این اساسا امکان پذیر نیست، عملا امکان پذیر نیست که در هر موردی میخواهد اعمال ولایت بشود، اتفاق نظر ما موافقت تمامی فقهای واجد شرایط رو کسب بکنه اون ولی متصدی. اینم که عقلا ممکن نیست، عملا ممکن نیست و سیره متشرعه، سیره عقلا بر خلاف این منوال بوده. فرض چهارم این است که ما بگیم مجموعه من حیث المجموع فقها منسوبه به ولایت، نه جمیع فقها. این عام مجموعیه، یعنی یک نسب بیشتر وجود نداره. اگه 50 تا فقیه واجد و شرائط در یک عصر هستن، مجموعه اینها منسوب به ولایت شدن، نه جمیع اینها. در جمیع یعنی به تعداد اونها نسب وجود داره، در مجموع یعنی این کل به عنوان یک واحد حساب شدن، یک نسب برای این کل آمده. این مجموعه، مجموعه من حیث المجموع. خب بر این اساس همه اونها میشن به منزله یک امام، یک ولی، یک حاکم و به همین جهت اتفاق نظر اونها در اعمال ولایت لازمه، که عملا این صورت سوم با صورت چهارم در عمل یکیست. همون اشکالی که ذکر کردیم برای صورت سوم در این مورد هم وجود داره. صورت پنجم این است، احتمال پنجم، که بگیم از بین فقها واجد شرایط، از بین این 50 فقیه عادل با کفایت، فقط یک نفر منسوب به ولایت شده، 49 نفر دیگه اساسا نسبی برای اونها وجود نداره. خب اشکالش این است که اون نحوه نسب یک فرد از بین فقها برای ما نامعلومه. وقتی برای ما نامعلوم بود چه نسبی لغو خواهد بود؟ چرا جلبه برداشت؟ در نتیجه در مقام ثبوت انتصاب، در مقام این که ما بخواهیم انتصاب را اثبات بکنیم، ما در مقام ثبوت متوقف میشیم، عقلا برای ما ممکن نیست. وقتی اینطور شد دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه و استناد به روایات در اینجا دردی دوا نخواهد کرد. این روایت، این استناد و در حقیقت استدلالی که بر این قضیه شده در این باب با یک توضیح مختصری پاسخی که میتوان به این قضیه داد این است که ما در رابطه با احتمالات پنجگانه میگوییم انتصاب الهی یعنی ولایت فقیهان در حقیقت، اون نسبی که از طرف امام برای فقهای جامعه و شرایط آمده نسب یک فرد نیست. صورت پنجم رو ما هم رد میکنیم. نسب مجموع من حیث المجموع هم نیست، صورت چهارم رد میشه. نسب جمیع افراده به چه صورت؟ به این صورت که همه فقهای جامع و شرائط منسوب به ولایتن، تک تک اونها نسب شده، نسب شدن به ولایت، و به همین جهت چون منسوب به ولایتن عهده‌داری این منصب به نحو وجوب کفایی برای همه اونها واجبه. اما هرگاه یکی از اونها مبادرت به این کار کرد، اعمال ولایت کرد، چون واجب کفایی است، تکلیفش از دیگران ساقط میشه. نظیر ولایت پدر و جد بر اموال ولد صغیر. چجور شما در اونجا قائل به ولایت توامان اینها هستید و نمیگید هر جمعه اج لازم میاد؟ به دلیل این که وقتی یکی اقدام کرد، اقدام او موجب میشه که ولایت دیگری ساقط میشه. یا ولایت در قضاوت، شما برای فقها قائل به ولایت در قضاوت نیستید، همه فقها رو ولایت در قضاوت چون ثابت میکنید، اتفاقا این ولایت رو ولایت انتصابی هم میدونید. یعنی شما که در امور سیاسی ولایت را انتخابی میدانید، ولایت در قضاوت فقیهان به انتخاب امت نیست، با نسب الهی است. خب در امر قضاوت در صورتی که مجتهدان فقیهان یک شهر متعدد باشند، چجور شما اونجا نمیگید هر جمعه پیش میاد؟ به دلیل این که وقتی یک نفر اقدام به قضاوت کرد، طبیعتاً این اقدام تکلیف رو از دیگران ساقط میکنه. مسئله دیگه این است که طبع مسئله ولایت به خاطر اون مسئولیت سنگینی که در این امر وجود داره و مسئله عدالت، ملکه عدالت و تقوایی که در حد اعلای اون برای ولی ما شرط میدانیم، این طبعش به طوری است که کمتر کسی داوطلب اقدام برای اون هست. یعنی اگر فرض میکنیم فقهای جامع و شرائط در یک عصر، این 50 نفر همه با تقواین، عادلن، دنیا طلب نیستن، اینا شیفته و تشنه این نیستن که بیان حکومت را و ولایت را به دست بگیرن، اینا همه پرهیز میکنن، بعد دنبالشون گشت، اصرارشون کرد که یکی بیاد این ولایت رو قبول بکنه، اعمال ولایت رو. بنابراین این احتمالی که ما بگوییم هر جو مرج پیش میاد، به خاطر این که واجب کفایی است و با اقدام یک نفر وجوب ولایت، تصدی ولایت از دیگران ساقط می شود، با هیچ محظور عقلی مواجه نخواهد شد. خب این نظریه انتخاب، در نظریه انتخاب در کتاب دراساتون فی ولایت فقیه یک موارد دیگری هم به عنوان اصول و ویژگی هایی در رابطه با ولایت فقها ذکر شده، یعنی بعد از آنی که پذیرفته شده است فقیهان ولایت دارند، البته ولایت فقیهان انتخابی است به خاطر همین محظوراتی که اونها برخورد کردن و نتوانستن حل بکنن این محظورات انتصاب رو، قائل به ولایت انتخابی شدن. بعد ویژگی های دیگری هم مطرح شده که اون ویژگی ها رو در کتاب ملاحظه می فرمایید. ما اون چیزی که اینجا مورد توجه قرار می دهیم یک ویژگی از ویژگی های مهم نیست که نظریه انتخاب در حقیقت به اون ویژگی تکیه میکنه و مورد تأکید قرار میده، و اون مسئله بیعت هست و مسئله مشارکت مردم و شور و انتخاب حاکم توسط مردم هست. نظریه انتخاب مطرح میکنه که شورا و انتخاب شرعاً منشأ ولایت. البته شارع مقدس نسبت به حدود شورا، شرایط شورا، کیفیت شورا تصریح نکرده که حالا انتخاب که مردم باید ولی رو انتخاب بکنن، حالا شرایط انتخاب کنندگان، شرایط انتخاب شوندگان اینها بکنه، اینا رو شارع تصریح نکرده و طبیعت این امر اقتضا می کرده که شریعتی که جاودانه هست این موارد جزئی رو، شکلها رو، قالبها رو، خصوصیتها رو به تشخیص خود مسلمانان در حقیقت وا بگذاره. بنابراین وقتی اونها تشخیص دادن که مثلا ما سن 16 سالگی رو برای انتخاب کنندگان به عنوان نصاب، حد اقل نصاب قاردیم، این تشخیص اونها تشخیصی که باید بهش عمل بشه. نظریه انتخاب اینو میگه. راجع به بیعت، نظریه انتخاب قائل به اینه که وقتی بین والی و بین مولا علیهم، بین حاکم و بین مردم گفتگو صورت گرفت، مردم رضایت دادن به این که چنین فردی والی و حاکم اونها باشه، بعد میان با او بیعت میکنن. بیعت ابزار انشاء تولیت هست و خود تولیت ماهیتش ماهیت عقده، یک نوع عقده بین والی و بین امت، بین امام و بین امت. یه وسیله است، ابزاری است که در حقیقت این عقد با اون تحقق پیدا میکنه. با بیعت اجمالاً ولایت محقق می شود. حتی نظریه انتخاب بیان می کنه که اگر بیعت اثری در تثبیت امامت نداشته باشه، پس چرا پیغمبر بیعت را برای خودش و برای امیر مؤمنان از مردم طلب کرده؟ نظریه انتخاب مثل نظریه انتصاب باز تأکید می کنه در یک ویژگی دیگرش که حاکم اسلامی متصدی امور عمومی جامعه است، در زندگی خصوصی مردم دخالتی نداره. این مشترک بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب. مردم در امور مربوط به خودشون، خانواده خودشون، مثل زراعت، صناعت، مسکن، تعلیم، تعلم، ازدواج، مسافرت، در این ربو مردم آزادن. وقت مادامی که منع شرعی یا اضرار اجتماعی و فردی برای دیگران وجود نداشته باشه، در این امور تصمیم گیریش به عهده خود مردمه. نظریه انتخاب بر اصل مشاوره و تبادل نظر با صاحب نظران در تصمیم گیری ها تأکید میکنه. نظریه انتخاب میگه حکومت اسلامی با قوای سگانه تقنینی اجرایی قضایی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی محقق میشه و هیچ کس نمیتواند ذره‌ای از احکام اسلامی تخلف بکنه. خب این نظریه دو نتیجه مهم داره در مقابل نظریه انتساب، یعنی دو تفاوت مهم که میان نظریه انتخاب و انتساب وجود داره، این دو تفاوت اینها هستن. چون نظریه انتخاب میگوید ولایت در مقام ثبوت تفویض نگردیده، اعطا نشده، ولایتی وجود نداره، هر چه هست تعیین فقهای جامع الشرایط به عنوان نامزدهای ولایت از سوی امامان معصومه، یعنی اگر در روایات هم ما میبینیم حضرت آمدن فقها رو مطرح کردن، اینا رو به عنوان نامزد مطرح کردن، تعیینشون نکردن، یک نوع معرفی بوده که مردم شما اینها رو انتخاب بکنید، اینا صلاحیت دارن، غیر از اینها صلاحیت ندارن، فقط در حد شأنیت و صلاحیت معرفی شدن، کاندیدا شدن. انتخاب والی به دست مردمه، یعنی مشروعیت ولایت به دست مردمه، گرچه شأنیت و اهلیتش از طرف خدا اثبات شده. خب بنابراین چون مردم انتخاب میکنن، وقتی انتخاب به دست مردم هست، مردم میتوانن از نظر زمانی مدت ولایت او رو محدود بکنن. مثلا میگن ما ولی فقیه را به مدت 4 سال انتخاب میکنیم، به مدت 6 سال، 8 سال، 10 سال. یعنی ولایت میتواند توقیتی باشد، از نظر زمانی اختیارش به دست مردمی است که دارن انتخاب میکنن بر اساس نظریه انتخاب. از نظر محدوده قدرت و اختیارات هم وقتی مردم دارن تفویض میکنن این ولایت را به اون فقیه جامع الشرایط، میتوانن با او شرط بکنن که در این محدوده، در این قلم رو ولایت رو به او میگذارن، این مقدار اختیارات رو به او میدهن. بنابراین مثلا میتوانند با او شرط بکنند که او در محدوده قانون اساسی میتواند اعمال ولایت بکند، نه فراتر از اون. این لازمه پذیرش نظریه انتخابه. نظریه انتخاب پس دو نتیجه اساسی بر این نظریه مترتب میشود: یک، ولایت از نظر زمانی میتواند موقتی باشد، یعنی مدت رهبری ممکن است، کوتاه مدت، بلند مدت، یا به هر حال موقت به یک وقت خاصی شده باشه، تعیین مدت بر عهده مردمه. تعیین میزان اختیارات و قلمرو قدرت هم باز به دست مردم هست که این مردمان در این زمینه تصمیم میگیرن و اینها میتوانن در حقیقت اون مرزهای اختیارات فقیه جامع الشرایط را مشخص بکنن، در حالی که در نظریه انتساب ما این دو نتیجه مهم رو در نقطه مقابلش داریم، یعنی توقیتی بودن خلاف اصل هست در انتساب و همینطور محدودیت اختیارات. این نکته رو اشاره بکنم که گرچه از نظر زمانی و از نظر میزان اختیارات و محدوده اختیارات این اختیارات به دست مردم هست بر اساس نظریه انتخاب، اما نظریه انتخاب برخلاف تصور اشتباهی که بعضی کردن، نظریه انتخاب مساوی با ولایت مقیده انتخابی نیست. یعنی وقتی ما قائل به ولایت انتخابی بشیم، ولایت انتخابی لزوماً ولایت انتخابی مقیده نخواهد بود. اگر مردم شرط کردن و اختیارات فقیه را مقید به یک قیودی و محدود در یک اموری، مثلا در چارچوب قانون اساسی کردن، در این صورت ولایت انتخابی مقیده خواهد بود. اما اگر مردم شرط نکردن، در هنگام انتخاب والی، بیعت با والی، در اختیار گذاشتن قدرت، به صورت مطلق اختیارات رو به او دادن، خب ولایت انتخابی ولایت مطلقه خواهد بود. بنابراین ولایت انتخابی، یعنی نظریه انتخاب، ولایت انتخابی را هم به صورت مطلقه و هم به صورت مقیده در دو شکلش مطرح می کنه. ولایت انتخابی الزاماً ولایت انتخابی مقیده نخواهد بود. اگر مردم در هنگام انتخاب والی مقید نکردن اختیارات او رو، اختیارات او مطلق خواهد بود و ولایت انتخابی مطلق است. بنابراین این که ما در بعضی از نوشته ها و کتاب ها میبینیم میگن ولایت انتخابی مقیده و دیگه تقسیم دیگری، بدیل دیگری برای ذکر نمی کنن، این همون اشتباهی است که ناشی شده از اینکه گمان کرده ان ولایت انتخابی ملازم با مقید بودن هست و با اطلاق سازگاری نداره. نه، ولایت انتخابی می تواند مطلقه باشد و می تواند مقیده باشد. بستگی داره که انتخاب کنندگان آیا شرط محدودیت اختیارات رو برای فقیه در نظر گرفته باشن یا در نظر نگرفته باشن. در جلسه بعدی ما نظریه انتصاب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.